بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم و رحمت الله. بحث ما در تنبیهات معتاد به تنبیه هشتم رسید. جلسه گذشته در باب این مسئله صحبت کردیم که اگر که یک معامله فقط انشاء قولی و لفظی رو داشته باشه اما فاقد سایر شروط لزوم معامله و بی باشه، آیا این معامله ملحق به معاتات می شود یا خیر؟ مرحوم شیخ فرمود که بستگی به مبنای ما در اشتراط لزوم داره. اگر در لزوم معامله چیزی بیشتر از تحقق انشاء لفظی رو شرط ندانیم در فرض مذکور، چون انشاء لفظی محقق شده، معامله ما لازم خواهد بود. اما اگر در معامله در اشتراط لزوم او علاوه بر انشاء لفظی امور دیگری رو هم شرط بدانیم، کما اینکه مشهور هم معتقد به این مسئله هستند، با سه احتمال و فرضیه ما مواجه هستیم. یا اینکه بگیم مطلقا همچین انشاء لفظی که فاقد سایر شروطه در حکم بیعه، یا گفته شود به شرط تحقق قبض همراه با انشاء لفظی در حکم معاتاته، و یا اینکه اساسا گفته شود که همچین عقدی که فقط انشاء لفظی داره و سایر شروط لزوم را ندارد در حکم معاتات نیست. مرحوم شیخ بیان فرمودن که از ظاهر کلام غیر واحدی از معاصرین خودشون از جمله مرحوم سید مجاهد، مرحوم فاضل نراقی و صاحب جواهر این مطلب استخراج میشه که این بزرگواران معتقد هستند که عقدی که انشاء لفظی داره اما سایر شروط رو فاقد هست، این در حکم معاتات. البته مرحوم شیخ معتقده که این بزرگواران به تبع از آن چیزی که از ظواهر کلام محقق ثانی و شهید ثانی استفاده میشه این فرمایش رو دارن. خب این از قول اول در مسئله. اما در مسئله قول دیگری هم هست، یعنی بر اساس اون سه احتمال ما داریم بررسی میکنیم آیا برای اون سه احتمال در عبارات فقها قائل و در واقع گویندهی وجود دارد یا نه. مرحوم شیخ بیان میکنن که از ظاهر عباراتی که از مرحوم محقق و علامه وجود داره، مرحوم محقق هلی و علامه هلی وجود داره، اینه که این بزرگواران معتقدن که در فرض مذکوری که فقط انشاء قولی وجود داره و نسبت به سایر شروط یک فقدانی حاصل هست، در این صورت حکم معاتات بر چنین معاملهی جاری نخواهد. عبارتی که از این بزرگواران نقش شده با این مضمونه که فرمودن اگر که معامله فاسدی اتفاق بیفته و با علم به این که این عقد فاسده و معامله فاسده قبض و اقبازی صورت بگیرد، یعنی بعد از این که اقباز صورت گرفت قبض اتفاق بیفته، قطعاً اون شخصی که مال رو قبض کرده مالک اون مال نخواهد بود و زمان او نسبت به این مال در صورت تلف ثابت. خب مرحوم شیخ میگن که این عبارت ظاهرش در اینه که اگر که معامله‌ای فاسد بود، حالا این فسادش یا بخواد به جهت اختلال در شروط صیغه باشه که محل بحث ماست، یا نه فقط به خاطر اختلال در شروط صیغه فساد نداشته باشه، بلکه به خاطر اختلال در شروط عوضین یا متعاقدین هم فساد داشته باشه، ظاهر این کلام اینه که فاسده. و وقتی که فاسده و ظاهر این کلام این که فاسده است و زمان برای او ثابت است، اینه که پس اون معامله ای که واقع شده در حکم معتاد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما زمان رو برای فرض مذکور ثابت میکنی و میگی که اگر معامله فاسد بود و شخص با علم به این که معامله فاسده، خدمت شما عرض میشود که قبض میکنه، خب این قبضه زمان آور است، حکم به زمانی که اینجا جاری شده و بهش فتوا داده شده با جریان حکم معاتات در اون منافات داره. این منافات به جهت فقدان شروط معامله است. این هم نکته مهمی است که باید دقت بشود. اینکه ما میگیم بین در واقع این که زمان ثابت میشه و این که بخوایم حکم معاتات رو جاری بدونیم منافات وجود داره، دلیلش به جهت این مسئله است که ما در اینجا شروط معامله رو نداریم. وقتی شروط معامله نداشته باشیم، امکان این که تسمیه معاتات بر این معامله صادق باشد منتفی خواهد بود، و وقتی صحت سلب داشته باشه اساساً آثاری که برای معاتات وجود داره برای چنین معامله‌ای وجود نخواهد داشت. خب همین مقدار رو بخونیم. صفحه 107 و ظاهر و تصریح جماعت من هم المحقق و العلامه. ظاهر تصریح جماعتی از فقها که از اونها مرحوم محقق هلی در کتاب شریف شرایع الاسلام و مرحوم علامه هلی در کتاب قواعد، به انهو شن چنین است که لو قبض مبطاعه بالعقد الفاسد لم یملک و کان مضمونا علیه، اگر قبض کند آن چیزی که خریده است آن را، خب با چه سببی او رو خریده است؟ بالعقد الفاسد، به سبب عقد فاسدی او رو خریده، لم یملک، مالک نخواهد بود، و کان مزنونن علیه، و این چیزی که خریده و قبضش کرده اگر که در واقع قبض صورت بگیره، این مزنونن علیه هستش، یعنی زمان آن مال بر ذمه این شخص ثابته. خب می‌فرماید ظاهر و تصریح جماعت من هم المحقق والعلامه الى آخر. خب این ظاهر خبرش کجاست؟ هو الوجه الاخیر، ظاهر این کلام وجه اخیره. وجه اخیر منظور چیست؟ عدم جریان حکم معاتات بر انشاء قولی فاقد شروط دیگر در لزوم معامله. خب چرا این ظاهر از این ظاهر این کلام استفاده میشه؟ لأن مرادهم بالعقد الفاسد، بخاطر اینکه مراد فقهایی که اینجا این کلام رو فرمودن، مرادشون از عقد فاسد یا خصوص و اما خصوص و ما کان فساده من جهت مجرد اختلال شروط صیغه، یا به خاطر اینه که مقصود از عقد فاسد در کلام اینها خصوص آن چیزی است که فسادش، این آن چیز منظور معامله است دیگه، یعنی خصوص آن عقد و معامله است که فسادش به خاطر صرف اختلال در شروط صیغه است. خب کما رو بما یشهد بهی ذکر هذا الکلام بعد شروط صیغه و قبل شروط العوضین و المتعاقدین، و اما مایش ملحاظا و غیرهو کما هو از ظاهر. می فرماید که مراد این بزرگواران از عقد فاسد یا خصوص آن بیعی است، آن معامله است، آن عقدی است که فاسد است، اون هم به جهت صرف اختلال در شروط صیغه، خب که شاهد بر این ظهور و شاهد بر این مقصود و مراد آن چیزی است که در واقع اینه که این کلام، یعنی این عبارت به انه لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملک و کان مضمونا علی، این عبارت بعد از شروط صیغه و قبل از شروط عوضین و متعاقده این ذکر شده. خب این قبلیت و بعدیتی که در ذکر این کلام وجود داره خودش میتونه شاهد باشه برای ما که مقصود از این عقد فاسد، عقد فاسد من جهت اختلال در شروط صیغه است. خب پس مرحوم شیخ میفرماید که مراد از این عقد فاسد یا خصوص اون چیزی، اون بیعی است که فاسد است من جهت اختلال در شروط صیغه، یا نه اما ما یشمل هذا و غیره، یا مقصود اون عقد فاسدی است که فاسد است من جهت اختلال در شروط صیغه و غیره، یعنی غیر شروط صیغه، شروط عوضین، شروط متعاقدین، کما هو ظاهر. البته مرحوم شیخ معتقده که این عبارت دوم، یعنی این که بگیم مقصود در واقع این باشه که هم شامل اختلال در شروط صیغه و هم شامل اختلال در شروط عوضین و متعاقدین باشه، این ظاهره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که بیان میکند لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد، این فاسد اطلاق داره و قیدی هم در کلام نیستش که بخواد این رو قید در واقع تعقید بزنه، لذا اطلاقش تمام موجبات فساد رو شامل میشه، چه اختلال در شروط صیغه باشه، چه اختلال در شروط عوضین باشه و چه اختلال در شروط متعاقدین باشه. خب و کیفکان فصورت الاولا داخلتون قطعا. مرحوم شیخ میگه به هر حال چه شما مقصود اول رو در نظر بگیرید، این که مقصود از مناده و مقصود مناد ما از عقد فاسد خصوص عقد فاسدی است که من جهت اختلال در شروط صیغه فاسده، یا نه خصوص همچنین عقد فاسدی نه، بلکه عموم عقد فاسدی که هم شامل فساد من جهت اختلال در شروط صیغه است و هم فاسد من جهت اختلال در شروط متعاقدین و عوضین و سایر شروط، به هر حال صورت اولا داخلتان قطعا. صورت اولا مقصود کجاست؟ یعنی اونجایی که فاسد باشد من جهت اختلال در شروط صیغه که محل بحث ماست. خب بنابراین و کیفکان فس صورت الاولا، صورت اولا باز دوباره تاکید میکنم، مقصود از صورت اولا این که فساد عقد مستند به اختلال در شروط صیغه باشه. پس صورت الاولا داخلتون قطعا، پس صورت اولا حالت اول در بحث ما داخل خواهد بود. بنابراین لا بلا یخفا که ان الحکم فیها به زمانه منافن لجریان حکم المعاتات، این هم مخفی نیست، روشن است که این که در فرض مذکور ان الحکم فیها، در این فرض مذکور صورت اولا، فیها میخواد به صورت اولا، این که در صورت اولا حکم داده شده به زمان، این که بیان فرموده است لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملک و کان مضمونا علیه، حکم به زمان مناف لجریان حکم المعاتات، این که ما زمان رو قائل بشین در فرض مذکور با جریان حکم المعاتات منافات داره، لذا ما به دلالت التزامی توجه می شدیم که زمان به معنای عدم جریان حکم معاتات در چنین عقدی خواهد بود، لذا ما به خاطر اختلال در شروط نمی توانیم به چنین معامله ای حکم معاتات رو بدهیم و آثار معاتات رو بار کنیم. خب این از فرمایش در واقع مرحوم شیخ نسبت به کلامی که از محقق و علامه نقل شده است. خب مرحوم شیخ در ادامه سعی میکنن که یک وجه جمعی بیان بفرمایند و نسبت به کلام مرحوم محقق و علامه و کلام مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی یکی جمعی رو انجام بدن و اون اینه که اگر که مثلا در کلام شهید ثانی و در کلام محقق ثانی حرف از صحت اون معامله زده میشه و اینکه معامله‌ای که فاقد شروط غیر از شرط صیغه هستش در واقع اگر علم به ترازی در اون حاصل بشه معاتاته و اگر که مثلا افهام صریح در اون وجود داشته باشه مفید معاتاته و اینکه در نقطه مقابل مرحوم محقق و علامه بیان میکنن که عقدی که فاسد باشه و قبل صورت بگیره زمان داره لذا در حکم معاتات نیست، این کلام بزرگواران قابل جمعه. وجه جمعش هم به این صورته که ما بگیم که هر دو بزرگوار به این مسئله معتقدن که موضوع مسئله فوق در این که تصرف به عقد فاسد جایز نیست در جاییه که ما علم به عدم رضا داشته باشیم، اون هم علم عدم رضایی که متقوم به زعم صحت معامله است. یعنی چی؟ یعنی این بزرگواری که مثلا اومده معامله رو به صورت انشاء قولی فاقد سایر شروط ایراد کرده و در طرف مقابل او هم اومده قبض کرده، چون او زعم صحت معامله رو داده، از این زعم صحت معامله ما علم به رضایت میتونیم به دست بیاریم و تا زمانی که این صحت معامله منتفی نشود علم به رضایت و اذن معامله هم منتفی نمیشه. لذا هر دو گروه، یعنی هم گروه مرحوم محقق و علامه و هم گروه مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی، هر دو معتقدن که اگر که علم به رضایت وجود داشته باشه به زعم این که معامله صحیحه، این معامله ما در حکم معاتات و صحیح خواهد بود. اما اگر که نه، رضایتی وجود نداشته باشه، حتی بعد از اینکه فهمیدن معاملهشون فاسده، خب در اون صورت خدمت شما عرض بشود که حکم معاتات برش بار نمیشه. این از ظاهر هر دو عبارت در میاد و مرحوم شیخ میخوان این رو در واقع یک وجه جمعی رو توضیح بدن برای اینکه هر دو عبارت در کنار هم جمع میشه. ربما یجمع بین هذا الکلام و ما تقدم من المحقق و شهید الثانیین فیقال ان موضوع المسئله فی عدم جواز التصرف بالعقد الفاسد ما اذا علم عدم الرضا الا بزعم صحت المعامله فاذا انتفت الصحه انتفى الاذن. خب مرحوم شیخ اینجا وجه جمعی رو که توضیح دادیم در عبارت بیان میکنن. این وجه جمع رو مرحوم سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه بیان فرمودن که مرحوم شیخ این وجه جمع رو اینجا نقل میکنن. چه بسا بشود جمع کرد بین این کلام، کدوم کلام؟ کلام مرحوم محقق حلی و علامه حلی با کلام ما تقدم من المحقق و شهید ثانیین. خب فیقال گفته شود این موضوع المسئله، این که مسئله ما در باب در واقع عقدی که فاقد سایر شروط به غیر از انشاء لفظی است، موضوع اون در این که جایز نیست تصرف بشه به عقد فاسد،
موضوع مسئله ما ازا علم اونجایی است که علم عدم الرضا، علم به عدم رضا حاصل بشود الا به زعم صحت المعامله، مگر اینکه این در واقع رضایت به عقد فاسد به زعم صحت معامله باشه. فرضا انتفت صحه انتفع الاذن، اگر که صحت معامله منتفی شود اذن هم و رضایت هم منتفی خواهد شد. چرا؟ لترتبه علی زعم صحه، به خاطر اینکه اذن در تصرف مترتب بر زعم صحت است. یعنی به بیان دیگه وقتی که موجب انشاء لفظی رو و انشاء قولی رو ایراد میکنه، اما سایر شروط دخیل در لزوم رو بیان نمیکنه و رعایت نمیکنه، طرف مقابل حالا در فرض ما مثلا مشتری قبض رو انجام میده و تصرف میکنه در مبیع، این تصرف او به زعم صحت معامله است، چون فکر میکنه که معامله صحیح بوده و این فکر او و این زعم صحت او حمله بر رضایت به معامله میشود، پس اذن در تصرف داره و میتونه تصرف رو. بنابراین اگر که صحت معامله به خاطر فقدان شروط منتفی بشه، در اون صورت اذن در تصرف هم منتفی خواهد شد و معامله فاسد و معاتات در او منتفی میشه. لذا میفرماید که اذا انتفت صحه انتفى الاذن، اگر که صحت معامله منتفی شود به خاطر فقدان سایر شروط لزوم، انتفع الاذن در تصرف هم منتفی خواهد شد. چرا؟ لترتب الاذن فی التصرف علی زعم الصحه، ضمیر ترتبهی رو من برگردوندم، یعنی مترتب شدن اذن در تصرف بر زعم صحت. خب بنابراین این فکانه در واقع تفریع بر مطالب قبلی است که اگر صحت منتفی شد اذن هم منتفی می شود، چون اذن در تصرف متوقف بر زعم صحت است. در اون صورت اگر قبضی انجام بشه و تصرفی از سوی مشتری در مبیع حاصل بشود، فکانت تصرفی، هرچی که الان توضیح دادم همه مفاد این فاعل بود، دلالت اقتضای کلام توضیحش اقتضا میکنه که فا اینجوری معنا بشه، فکانت تصرفو تصرفن به غیر اذن و اکلن للمال بالباطل، این تصرف تصرف بدون اذن هست، اکل مال باطل هست. چرا؟ لنحصار وجه الهله فی کون المعاملت بیعن او دجارتن انتراز او هبتن او نحوها من وجوه الرضا به اکل المال من غیر عوض. چرا در این صورت که خدمت شما عرض بشود تصرف به غیر اذن و هستش اکل مال و باطل هست، به خاطر اینکه صحت منتفی شده اذن هم منتفی میشه و لذا اکل مال و باطل به حساب میاد؟ به خاطر اینکه ما وجه حلیت در این که یک معامله حلال باشه به معنای این که ترتب اثر بر او حاصل بشه و ملکیت طرفین نسبت به مال رد و بدل شده قطعی شود، این وجه حلیت منحصر در چهار صورته. یا اینکه معامله ما بی باشه، در این حالتی که عرض کنیم، در کدوم حالت؟ فرض رو فراموش نفرمایید، فرض جاییست که انشاء قولی و لفظی که فاقد سایر شروطه محقق شده، بعد از او مشتری به زعم این که معامله صحیح هست قبض انجام میده، تصرف میکنه. خب میفرماید که اگر که صحت منتفی بشه اذن هم منتفی میشه، خب در اون صورت تصرف و قبض میشه تصرف در مال غیر، اکل مال باطل. چرا؟ چون اگر میخواد اکل مال باطل نباشه، یا باید بیع باشه، یا تجارت انتراز باشه، یا هبه باشه، یا هر چیزی شبیه به هبه، که مرحوم شیخ بیان میکنن هر چهار حالت در اینجا منتفیه. لانحصار وجه الهله، به خاطر اینکه منحصر از وجه هلیت و دارای اثر بودن معامله در فرض مذکوری که انشای لفظی به همراه فقدان سایر شروط لزوم حاصل است، فی کون المعاملته، در این است که معامله یا باید بی باشه، یا تجارت انتراز باشه، یا هبه باشه، یا نحوها شبیه هبه، از وجوه رضا، از حالتها و صورتهایی که رضای به اکل مال هست من غیر عوضن، اما در مقابلش عوضی نیست، مثل هبه هم اینطوری دیگر باقی بغیر از هبه ما هم بزن. خب پس باید یکی از این حالات باشه. در فرض مذکور مرحوم شیخ میگه هر چهار تا حالت در جایی که انشاء لفظی فاقد سایر شروط محقق میشود، در هر چهار حالت ما در واقع این چهار حالت در فرض ما هر چهار تاش منتفی است. اما والاولان قد انتفع یا به موقع تزل فرض، این که بخواد بی باشه یا تجارت انتراز باشه به مقتضای فرض ما منتفی شده. چرا؟ چون اصلا فرض ما اینه که این معامله فاقد شروط صحت معامله، فاقد شروط لزومه، یه سری شروط رو نداره. خواه چطور میتونه بی یا تجارت انتراز باشه؟ اگر که واقعا بی یا تجارت انتراز بود ما مشکلی داشتیم، اصلا بحث میکردیم که آیا معامله ای که انشای لفظی داره اما سایر شروط نداره آیا معاتات هست یا نه. خب پس این دو حالت اول منتفی میشن و کزل بواقی، باقی فروض هم منتفی میشن. چرا؟ للقطعه، به خاطر اینکه قطع وجود داره من جهت زعمه ما صحت المعامله، از جهت همون زعم صحت معامله. قطع به چی وجود داره؟ قطع به عدم رضا به تصرف، ما عدم بذل شیء فی المقابل. ما اینو میدونیم که اگر انشاء لفظی حاصل بشه ولی سایر شروط نباشد، یک رضایتی وجود نداره که تصرف در واقع مشتری در مال بایع صحیح باشه بدون اینکه مشتری در مقابلش چیزی نده و این مثلا هبه یا هر چیزی مثل هبه به حساب بیاد. این رو هم میدونیم، قطع داریم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بنا بود که اینجا بایع ما که مثلا لفظ انشاء رو بیان میکنه ولی سایر شروط رو نمیگه، مثلا قصد هبه میخواست بکنه یا هر چیزی که شبیه به هبه که عوض نداره، خب قصد هبه میکرد، نه اینکه بیاد لفظ بی رو بیان کنه. پس بنابراین للقطعه به عدم رضا، قطعه به عدم رضایت به تصرف داریم، در صورتی که من عدم بذل شیء فی المقابل، چیزی هم در مقابلش بذل نمیشه در مقابل اون انشاء لفظی. بنابراین فرض المقدم، اون رضایتی که مقدم است، یعنی اون رضایت همراه با انشاء لفظی، کسی که انشاء لفظی میکنه در ضمن انشاءش یک رضایتی نسبت به تصرف در مالی که میخواد بفروشه داره دیگه. میفرماید فرض المقدم کل عدم، اون رضایتی که در قالب انشاء لفظی محقق میشود کل عدم میشود، منتفی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این رضایت مقدم ما تقوم داره به چیزی که الان منتفیه. خب اون چیز الان، اون چیزی که الان منتفیه چیست؟ اون صحت معامله است. چون معامله ما صحیح نیست، رضایت هم منتفی خواهد بود. خب این از این حالت. اما مرحوم شیخ بیان میکنه از قول سید جواد صاحب مفتاح الکرامه که اگر بعد از اینکه طرفین معامله علم به فساد معامله پیدا کردن، اما نسبت به عوضین، یعنی قبض و اقباض عوضین، رضایت داشتن و این رضایتشون هم استمرار داشت، این معامله صحیحه و اساسا بهش میگن معاتات. و فانترازیا بالعوضین بعد العلم بالفساد و استمر رضاهما، اگر اینها رضایت داده بشن به عوضین بعد از اینکه علم به فساد پیدا کردن و استمر رضاهما رضایتشون هم استمرار پیدا کرده باشه، فلا کلام فی صحت المعامله، هیچ حرفی نداریم در این که معامله صحیح هست. و رجعت الی المعاتات، و این معامله ما معاتات خواهد بود. مثل چی؟ مثل اونجا که کما ازا علم الرضا من اول الامر به اباحت ما التصرف به ای وجه اتفق سواء صحت المعامله ام فسدت فان ذلك ليس من البيع الفاسد في شيء. انتها. خب میفرماید این فرض ما که رضایت دارن به عوض این بعد از اینکه علم به فساد دارن و اینکه این معاتات به حساب میاد، مثل اونجاییه که تو معاتات از ابتدایی که معاتات حاصل میشود طرفین علم به رضایت دارن به این که برای هر یک از این دو نفر اباحه تصرف وجود داره، چه معامله‌ای که واقع شده درش اباحه تصرف واقع شده صحیح باشه یا فاسد باشه. دقیقا مثل همون جاست کما ازا علم الرضا، این که علم به رضایت پیدا بشه از ابتدایم به این که اباحت تصرف وجود داره اینجا به هر وجهی که اتفاق بیفته سواء صحت المعامله ام فسدت. خب بعد نتیجه میگیرن فإن ذلك لیس من البیع الفاسد، این کار این اتفاقی که میفته که رضایت به عوضین بعد از علم به فساد حاصل میشه، این از بیع فاسد فی شیء نیست. اینجا از مواردی نیستش که بیع فاسد صورت گرفته باشه، چون عوضین مورد رضایت در واقع طرفین واقع شده بعد از اینکه علم به فساد وجود داره، دیگه از موارد بیع فاسد نخواهد بود. فلزا مرحوم صاحب مفتاح الکرامه معتقده که هم محقق ثانی و شهید ثانی و هم محقق حلی و علامه حلی اینا دوتاشون یه حرف رو دارن میزنن و اون اینه که اگر که بالا بیان میکنه که اگر مثلا بی رو لو اوقل بی به غیر ما قلنا ازا علم به ترازی فصحته مثلا ثابتون، اگر همچین کلامی داره یا اینکه در پایین از قول محقق حلی بیان میکنه که لو قبض ما مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملک و کان مضمونا علیه، هر دو یه حرف رو دارن میزنن با هم تفاوت نداره. چرا؟ چون وجه جمع داره. اگر بالا حرف از ترازی میزنه و صحت معامله به جهت اینه که ما علم به ترازی برامون حاصل شده چون زعم صحت معامله وجود داره، اگر در پایین محقق حلی حرف از زمان و فساد میزنه به خاطر اینکه در اون صورت ما علم به ترازی نداریم، پس انما الکلام کل الکلام در علم به ترازی است. اگر رضایت حاصل بشه به عوض این، یعنی مشتری ما بعد از اینکه فهمید و علم پیدا کرد متوجه شد نسبت به این مسئله که این عقدی که داره واقع میشه و فقط انشاء لفظی داره فاسد است، با وجود این علمی که داره رضایت داد به عوض این در اینکه در مقابل این مبی عوضی ثمنی منتقل شود، در اون صورت علم به رضایت صحت معامله رو در بر خواهد داشت. پس بنابراین مرحوم محقق حلی و علامه حلی هم فرمایشاتی رو دارن که فرمایش شهید ثانی و محقق ثانی است، فلذا این کلام جمع میشه. مرحوم شیخ این وجه جمع رو نمیپذیرن و بهش اشکال دارن و مناقشه میکنن. انشالله جلسه آینده در باب مناقشه مرحوم شیخ صحبت خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.